ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. انجمن صنفی معلمان کردستان میگوید مسمومیت ها در مدارس دخترانه سازماندهی شده و کودک کشی است. روز دوشنبه دانش آموزان دختر در مدارس چند شهر هدف مسمومیت های مشکوک قرار گرفتند. پرستاران در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه‌ای بر سهل‌انگاری آمدانه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی و معرفی عاملان و عامران مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه سقز و دیگر شهرهای ایران تاکید کرد. در این بیانیه آمده است گستردگی و تداوم این مسمومیت‌های زنجیره‌ای همراه با عدم کنترل نهادهای عریض و طویل امنیتی گواهی است بر اینکه این حملات جنایتکارانه به ویژه در مدارس دخترانه به شکلی کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده در جریان است. تداوم این مسمومیت‌های گسترده در مدارس شهرهای مختلف ایران در حالی است که به گفته انجمن صنفی معلمان کردستان حاکمیت مدعی اشراف اطلاعاتی بر داخل و خارج از مرزهاست. در ادامه مسمومیت‌های مشکوک از صبح دوشنبه گزارش‌هایی درباره بروز مسمومیت در مدارس چند شهر ایران منتشر شده. مدرسه فرزانگان در سنندج، مدرسه فرزانگان در ارومیه، دبیرستان نرگس در خوی، مدرسه بنت الهدا در تهران و دبیرستان صدر در گوهردشت کرج مدارس دخترانه‌ای هستند که دانش آموزان آنها دچار مسمومیت شدند. یک روز پیشتر هم دست کم 6 مدرسه در سقز و مدارس دیگری در شهرهای سنندج، دیواندره، کرمانشاه، دالاهو و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای بودند. کسبه و بازاریان سقز در اعتراض به این مسمومیت‌ها روز دوشنبه اعتصاب کردند. گروهی از پرستاران در قزوین روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. دو روز پیش نیز گروهی از پرستاران، کارکنان اورژانس و کادر درمان در مشهد در اعتراض به وضعیت معیشتی و حرفه‌ای خود تجمع کرده و شعار با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم سر داده بودند. مشهد دیروز نیز برای سومین روز متوالی شاهد اعتصاب و تجمع پرستاران و کمک پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. آنها از جمله به واریز ناعادلانه تعرفه گذاری خدمات پرستاری اعتراض دارند. و اما محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران، در یادداشتی درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور ادعا کرده که کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت 13 کمتر از کاهش آن در طول این 2 سال بوده است. محسن هاشمی در این یادداشت که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر شده آورده است که دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات 23 هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده دلار آزاد به حدود 50 هزار تومان رسیده است. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
عرض کنم این بیان مثل بسیاری از بیانات مسئولان رد اول و رد چندم جمهوری اسلامی بی‌معناست، برای که مقایسه در چنین پروژه بزرگی بسیاری از چیزهایی در اونجا دخالت میکنن که این آقایون از اونها خبر ندارن. اما برگردم به قضیه، ببینید ایشون در واقع در این بیان خودشون تصفیه حساب میکنند با آقای رئیسی به سود اصلاح طلبان. اجازه بدید خدمتتون بگم چه اتفاقی افتاده. وقتی این آقایون سر کار اومدن در فاصله چند سال یا در دوره حکومت دولت آقای خامنه ای موسوی قیمت دلار، نرخ دلار 17 برابر روز انقلاب شد. در دوره آقای هاشمی 64 برابر شد نسبت به سال انقلاب. در دوره آقای خاتمی 128 برابر شد. در دوره احمدی نژاد 468 برابر دوره روحانی 3614 برابر، در دوره رئیسی 7500 برابر شد. خب این نشون میده که قضیه سقوط پول ملی به هیچ دولت ویژه‌ای ربطی نداره، بلکه مربوط است به خشت اولی که این نظام روی آن ساخته شده و سر تا پای این نظام نسبت به بنیادهای اقتصادی ایران فقط جنبه خرابکاری داشته. ولی مسئله مهمتر این است که ببینید تغییر نرخ ارز در برابر یک ارز کلید جهانی در آنجا معنا پیدا میکند که درآمدها نسبت به اون اندازه بالا نرفته باشه. یعنی وقتی قیمت ها شده 7500 برابر، حقوق ها و درآمد ها چقدر افزایش پیدا کرده؟ چون کمتر از اون افزایش پیدا کرده، پس سطح زندگی مردم افت کرده و مردم تحقیر شده.
آقای منصور، کارشناسانی چون شما در مورد کاهش بی امان ارزش پول ملی چی فکر میکنن؟ چگونه تأثیری بر سرنوشت اقتصاد و ثبات کشور خواهد داشت و آینده رو چگونه میبینید؟
ببینید این قضیه بسیار روشن‌تر از آن است که یک کارشناس متخصص در این زمینه حرف تازه‌ای بزنه. برای ویران کردن یک جامعه تخریب پول ملی اون کشور کفایت میکنه. پول اون کشور رو اگر دست اونی که اجرا میکنه پول کشور رو به ویرانی بکشند، سطح معیشت کشور ویران میشه، ساختار خانواده ها در خم میرسه، روابط بین انسان ها دگرگون میشه، میزان صداقت انسان ها دگرگون میشه، تقلب در اون جامعه افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری در اون جامعه کاهش پیدا میکنه. یک سرمایه گذاری نمیدونه که فردا اونی که در دست داره چه مقدار ارزش خواهد داشت، امروز بخرد یا فردا بخرد، امروز بفروشد یا فردا بفروشد. در نتیجه یک بی‌ثباتی که نتیجه اون در واقع تزلزل روحی روانی جامعه است. در نتیجه بزرگتر از تورم برای ویران کردن یک جامعه نیروی شناخته نشده است.
محسن هاشمی میگوید که کاهش ارزش پول ایران از قاجار تا دولت رئیسی کمتر از کاهش آن در دو ساله اخیر بوده. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. و اما مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، حکومت جمهوری اسلامی را به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین متهم کرده و گفته است ما از تجاوز ننگین پوتین به یک کشور حمایت کردیم و به آنها سلاح دادیم. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، که 4 سال هم در دهه 80 معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بود، روز یکشنبه در مناظره‌ای با مهدی خان علیزاده، فعال رسانه‌ای حامی دولت ایران، به شدت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد خودش قرار میده. رادیو فردا در مورد این صحبت‌های مهدی نصیری، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است. از اونجا آغاز می‌کنیم که مهدی نصیری گفته ما از تجاوز ننگین پوتین به یک کشور حمایت کردیم و به آنها سلاح دادیم.
ببینید آقای مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق کیهان، از جمله اصولگرایان و بنیادگرایان است که در سالهای اخیر سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت رو مورد نقد قرار داده، به قول خود حکومتی‌ها، به قول بسیجی‌ها بریده از حکومت و فاصله گرفته. منتها اظهارات او در مورد اوکراین رو فقط از این زاویه نمیتونید ببینید. واقعیت است که بخش‌های بزرگی از حکومت بر سر سیاست‌های کلان علی خامنه‌ای چند پارچه شدن. مهمترین سیاست نگاه به شرق، یکی از مهمترینش دخالت در جنگ اوکراین. علی خامنه‌ای که چند ماه پیش با افتخار، البته تلویحاً، به رخ کشید که ایران و سپاه سالان پهپاد در اختیار پوتین قرار داده و گفت غربی ها قبلا توان ما را انکار میکردن، همین دفعه آخر در سخنرانی حرم رضوی 1 فروردین سیاستاشو پس گرفت، گفت ما قاطعانه دخالت در اوکراین رو انکار میکنیم، تکذیب میکنیم. میخوام بگم حتی او هم فهمیده این سیاستهاش خطر جدی متوجه خود روحانیت میکنه. متوجه شدن گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در سبد پوتین سیاست اشتباهی بوده. بنابراین شما با یک سوپ، با یک معجونی مواجه هستید، معجونی که سردرگم از سیاستهاش، معلوم نیست به کجا میرسه، درون خودش اختلاف هست، در این حال با پروپاگاندا سعی میکنه اختلافات رو انکار بکنه و در این حال هیچ خطمش استراتژیکی هم بر مبنای منافع ملی نداره.
آقای مهدوی آزاد، مهدی نصیری گفته که با توجه به شواهد و قرائن جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ایه. توضیح داده که میلیاردها دلار به مردم و اقتصاد ایران ضرر زده و معتقده که مانند کره شمالی میخواد بره زیر چتر هسته‌ای روسیه که اون رو یکی از راه‌های پیشرفت در برجام میدونه. سوال از شما اینه، این آقایی که 4 سال معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بوده و مدیر مسئول نامه کیهان بوده که وابسته به رهبر جمهوری اسلامیه. چگونه است که حالا شما از مخالفت گفتید، اما به نظر میرسه که این چیزی شبیه به ریزش در درون جمهوری اسلامی باشه؟ دیدگاه شما در این باره چه هست؟
کاملا درست میگید. ببینید، تقریبا تمام سیاست‌های استراتژیک رهبری حکومت نه تنها به بن‌بست رسیده، بلکه به یک شکست واقعا تاریخی و خجالت آور کشیده شده. ایران میلیاردها دلار برای حوثی‌های یمن خرج کرد، منطقه رو با آتش کشید، با عربستان سعودی تا حد جنگ پیش رفت سر حوثی‌ها و سر یمن. ببینید آخرش آقایون برگشتن سر جاشون، نه چیزی به دست آوردن، نه هیچ چیزی، فقط میلیاردها دلار پول مردم رو آتش زدن و دوباره برگشتن سر نقطه اولشون. از سیاست نگاه به شرق که سیاستی بود به خاطرش دولت عوض کرد علی خامنه‌ای، یک نقطه رسوایی رسیده. می‌بینید این دبیر اسبقش کمیسیون امنیت ملی مجلس هست که میگه که ایران حدود 30 میلیارد دلار در جنگ سوریه هزینه کرده، اما روس‌ها تا اجازه ندادن ایران اونجا از منابع و معادن استفاده بکنه. سیاست نگاه به شرق باعث شده هیچ امتیازی برای ایران نداشته باشه، حتی روس‌ها در تحریم ها در مقابل با تحریم هم با غرب بیشتر همراهی کردن، اما ایران همه چیزشو گذاشته. سیاست هسته‌ای هم به یک شکست تاریخی رسیده. ایرانی که میگفت دوباره در دولت جدید میگفت اصلا ما این چیزا حالمون نیست، مذاکره نمی‌کنیم، دیدید که بدون اینکه امتیازاتی بگیره تقریبا الان داره تعهداتی در تقریبا نزدیک به پروتکل الحاقی رو اجرا میکنه. در سایر حوزه هم از خاورمیانه بگیرید تا آمریکا ستیزه، تقریبا تمام این ابعاد این سیاست خارجی رهبری حکومت به شکست رسیده، فقط ازش پوسته پروپاگاندا و شعار هست. این به واقع باعث ریزش شده، نه فقط اصولگرایان، بخشی از نیروهای نظامی دچار ریزش هستند. شما در معدود اطلاعاتی که به بیرون درز میکنه میبینید که رهبران نظامی از سپاه پاسداران هم حتی از این تکلیفها یا از این حرفهای بیسر و ته رهبری حکومت عصبانی هستند.
آقای مهدوی آزاد، مهدی نصیری به روس‌ها تاخته و میگه که اعتنا به اونها و اعتماد به اونها بدترین راه حله، چرا که روس‌ها خودشون اکنون در باتلاق جنگ اوکراین افتادن. چنین صحبتی در جایی که روس‌ها الان قراردادهای تورانی مدت با ایران دارن و به نظر میرسه که ایران در خدمت اونهاست، به چه معنا خواهد بود و چگونه در میان خود مسئولان جمهوری اسلامی این سخنان تعبیر خواهد شد؟
ببینید، یادتون نره چهره‌های اصولگرایان مثلا آقای مهدی نصیری که از نظر ایدئولوژیک شاید بنیادگرا محسوب بشن، اینا از نظر اخلاقی و اقتصادی اصولاً آدم‌های سالمی هستن. اگر سالم نبودند، اولاً به خاطر منافعشون حاضر نبودن انتقاد بکنن و دوماً به خاطر اینکه یه پرونده سنگینی داشتن اصلا جرأت نمی‌کردن انتقاد کنن، دست به اطلاعات خفشون می‌کردن. منظورم اینه که اینها تازه نیروهای سالم مذهبی هستن که به صدا دارن در میان. این نشانه است برای اینکه باور کنید که پشت پرده شاید ده‌ها برابر نیروهای مذهبی باشن که حتی عصبانی‌تر و منتقدتر باشن، اما چون یا سالم نیستن به خاطر منافعشون سکوت کردن، یا چون پرونده‌های مختلف دارن به خاطر اینکه پرونده‌هاشون افشا نشه ترجیح میدن در ظاهر از حکومت دفاع بکنن. مهم اصل این سیاستگاه‌های کلانه، موقعی که این پشت رسوایی میفته زمین، ایران میره حیثیت خودش رو در جامعه جهانی بیشتر قبل نابود میکنه، علیه مردم مظلوم اوکراین تمام تخم‌وغاش میذاره در سبد پوتین، تبدیل میشه یک کارت بازی حقیر و ناچیز برای ولادیمیر پوتین و بعد چیزی هم به دست نمیاره و بعد میبینه که ای بابا ممکن هست مثل ولادیمیر پوتین خامنه‌ای رو هم بخوان در دادگاه لاحقه محاکمه کنن و بعد ناگهان برمیگرده. این راستش بخواید فقط سیاست شکست، سیاست ایدئولوژیک نیست، شکست هیمنه، شکست اتوریته، شکست وجهه رهبر ایدئولوژیک در بین هوادارانش هم هست. برای من شما نه فقط با منتقدین سیاست‌های کلان حکومت، بلکه با چهره‌های اصولگرای مواجه هستید که دیگه اساساً ته دلشون نمیتونن ارزشی برای دیکتاتور قائل باشن.
مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان میگوید جمهوری اسلامی از تجاوز ننگین روسیه به اوکراین حمایت کرده است و به آنها سلاح داده است. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم در تحلیل گفته‌های مدیر مسئول سابق کیهان. و ما بشنوید که در پی انتشار خبرها در مورد وضعیت نامساعد توماج صالحی در زندان، روز دوشنبه عکسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد فاطمه معتمد آریا، جعفر پناهی و محمد رسولوف به دیدار خانواده توماج صالحی رفتند. توماج صالحی خواننده رپ در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد. برخی نهادهای مدافع حقوق بشر به تازگی از شرایط نامساعد سلامتی او در زندان شهر دستگرد اصفهان خبر دادند. کمپین حقوق بشر ایران پنجشنبه گذشته به نقل از منابع نزدیک به توماج صالحی خبر داد که این هنرمند نیاز به درمان فوری دارد که نمیتوانند را در داخل زندان به او ارائه کرد. قوه قضاییه یا سازمان زندان‌ها تاکنون در مورد وضعیت جسمی توماج صالحی و نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری واکنشی نشان نداده است. همراه ما باشید. 45 دقیقه دیگر باز خواهیم گشت با تازه‌ترین خبرها.